کوتاه شبکه رادیویی اقتصاده.
هشتگ خبر.
مرکز آمار ایران اعلام کرد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش صنعت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل تابستان سال جاری را بر مبنای سال 1390 منتشر کرد که بر این اساس تغییرات شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل، یعنی تورم نقطه به نقطه، در فصل تابستان 1398 به 5.6% رسید که در مقایسه با فصل قبل 28.2% کاهش داشته است. متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی. برنامه اسوه صبر رو بشنوید به مدت 59 دقیقه.
اسوه صبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو اقتصاد. وقت شما بخیر باشه. فررسیدن سال روز شهادت 11 ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو محضر مبارک فرزند و بزرگوارشون حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عاشقان و دلدادگان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عرض تسلیت و تعزیت دارم. دعوت میکنم ما رو با ویژه برنامه سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام از رادیو اقتصاد با عنوان اسوه صبر همراهی بفرمایید. در برنامه اسوه صبر که ویژه سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین پویا خواهیم بود و زندگی این امام بزرگوار رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد، ضمن اینکه مهمترین نکته و مهمترین مبحثی که امروز به عنوان یک درس از زندگی امام حسن عسکری علیه السلام پیرامونش گفتگو خواهیم کرد، موضوع صبر امام در مصائب و مشکلات و ابعاد و زوایا و مراحل مختلف زندگی است. لطفاً برنامه امروز اسوه صبر رو شنونده باشید.
ای به غربت گشت مسلوب از ره بیاوری، کشته راه خدا و زاده پیغمبری، یا امام عسکری، یا امام عسکری.
ای به غربت گشته مسلوم از ره بیاوری، کشته راه خدا زاده پیغمبری، یا امام عسکری، یا امام عسکری،
یا امام عسکری، یا امام عسکری،
ای سراپا روح قرآن، ای وجودت جان پاک، ای جمالت مصطفی، ای جلالت حیدری، یا امام عسکری، یا امام عسکری،
ای به قربت گشت مسعود از ره بیاوری، کشته راه خدا و زاده پیغمبری، یا امام عسکری.
جناب حجت الاسلام المسلمین پویا، سلام بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم مناسبت امروز رو حضور شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای عبیری و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همراهان گرامی برنامه اسفه صبر. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم، شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه مسلمانان و شیعیان و محبان بزرگوار، و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی در دنیا از زیارتمون بزرگوار و در آخرت از شفاعتشون ما رو بهره‌مند بفرماید
ان شاء الله. حاجی پویا، ما زمانی که یکی از این ائمه اطهار علیهم السلام رو با یک ویژگی خاص ازشون نام میبریم، اولین نکته‌ای که ممکنه به ذهن برسه اینه که این ویژگی مختص این امامه و شاید در بقیه معصومین علیهم السلام این ویژگی خاص وجود نداره. مثال وقتی میگیم امام کاظم اسوه کظم غیظ و فرو بردن خشم بود، گویا این ویژگی صرفاً در این امام بزرگوار وجود داشته و سایر ائمه اطهار چنین ویژگی رو در درونشون نداشتن. نکته مهمی که مطرح هست اینه که ما شاید آنچنان که باید و شاید و شایسته است و لازم و ضروری است زندگی این بزرگواران رو مطالعه نکردیم و اون معرفتی که نسبت به این بزرگواران باید داشته باشیم به دست نیاوردیم. و خب حالا مناسبت‌هایی مثل این شاید بهانه‌ای باشه برای اینکه مروری بکنیم زندگی این امام بزرگوار رو و از زوایای مختلف سعی کنیم بیشتر بشناسیمشون.
بله، عرض و خدمتتون راجع به محور اول فرمایشات شما باید عرض بکنم که ائمه علیهم السلام خصالی دارن که این مشترک بین همشون و در زیارت جامعه کبیره و امثال این زیارت تبیین شده اون خصال. عادت کم الاحسان، سجیت کم الکرم، شعر کم الحق و صدق و رفق و همینطور مسائلی که راجع به همشونه، ولی از این جهات با هم متفاوت نیستن. اما اینکه در یک زمانی مردمی به جهاتی یک امام رو به یک صفت بیشتر بشناسن، این عادیه. مثلا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو به جهت جهال فراوانی که در داخل، یعنی داخلی خودی و بیرون به خارج کسانی بودن که با ایشون برخورد میکردن و حضرت بسیار کظم غیظ میفرمودن، خشمشون رو فرو میبردن، به جهت این صفات مثلا ایشون رو مشهور و ملقب کردن مردم به کاظم. یا مثلا حضرت صادق علیه السلام رو یا امام باقر رو به جهات علمی که وجود داشته. و اینو نباید تفاوت بین ائمه دونست، تفاوت بین شرایطی که بر ائمه علیه السلام و روزگارشون و مردمشون حاکم بوده که یک صفت تبلور و تجلی ویژه‌تری پیدا بکنه به این جهت. وگرنه اهل بیت خصوصیاتشون واقعا ما به این اعتبار کلهم رو نور و واحد میتونیم، به حسب روایاتمون هم این مطلب واضحه. مضافاً بر این که اخلاقیاتشون برای ما گزارش شده تا حدودی و این نشون دهنده این است که همه از اون خصلت‌ها برخوردار بودن. راجع به موضوع دوم که فرمودید شما مطالعه ما کمه، خب بله، این یک خلأ و مشکل بزرگیه. متاسفانه مطالعه و حتی تدبر و تفکر ما در باب سیره و روش و منش و سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام بسیار اندکه و اطلاعات ما از روایات اون بزرگواران بسیار اندکه و حتی میتونم بگم توسل ما همون توسلی که باید و شاید نیست. توجه ما هم اینجوری نیست. ما یک توسل و توجه مطالبه گرانه معامله گرانه داریم که به نوعی احساس میکنیم که حتما باید وقتی میریم زیارتشون یه چیزی گیرمون بیاد و اگه گیرمون نیاد قطعا نمیریم. اصلا توجه به این نداریم که خب امام یه حقی داره گردن انسان سوای از اینکه ثوابی بر زیارتشون مترتب بشود یا نشود و حاجتی به انسان بدن یا ندن، چه در دنیا چه در آخرت، فایده و سودی برای انسان داشته باشه نداشته باشه، باید یک انسان شیعه فکر بکنه که من وظیفه‌مه که برم زیارت حضرت ولو هیچ کدوم از این اتفاق نیفت، وظیفه‌مه برم. ما این روش و منش مطالبه گرانه و به نوعی اشتباه و انحرافی رو باید اصلاحش بکنیم و خالصانه بدون آلایش و بدون به اصطلاح توقعات و چشم‌داشت‌هایی که معمولا بر ما حاکم هست ما اهل توسل و توجه و زیارت اهل بیت باشیم
انشاءالله. اما در خصوص زندگی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، همه شنونده هایی که اگر مطالعه‌ای داشته باشند یا اطلاعاتی داشته باشند کاملا مستحضرند که دوران زندگی امام حسن عسکری علیه السلام دوران خاصی بود. از تالی نکته مهمی رو اشاره کردید، با توجه به شرایط حاکم در اون مقطع از زمان دوران بسیار خاصی بود و به هر حال با سختی‌ها و دشواری‌های زیادی مواجه بودند امام علیه السلام. یه مروری بکنیم اول زندگی امام رو از زمانی که به هر حال به امامت رسیدند تا زمان شهادتشون، یه مروری بکنیم اجمالی و بعد از زوایای مختلف زندگیشون رو بررسی بکنیم.
میدونید که کوتاه‌ترین دوران امامت در بین ائمه ما علیهم السلام مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام و خب حضرت در سنین جوانی به شهادت رسیدند، 28 سالگی.
بله.
که بعد از امام جواد علیه السلام جوانترین امام ما هستند در هنگام شهادت. بیماری خاصی هم نداشتن امام و کاملا واضح بود که حضرت مسموم شدن و به شهادت رسیدن.
بله.
و خیلی عجیبه تو این 6 سال مدتی هم محبوس بودن در زمان امامت ها، علاوه بر این که در معسکر بودن در لشکرگاه نظامی بودن محبوس هم بودن، زندانی هم بودن.
یعنی در لشکرگاه نظامی زندانی بودن.
زندانی هم بودن. بله.
یعنی دو لایه حفاظتی.
بله. بیش بله. از حتی بگیم دو لایه، چون به هر حال زندان ها موقع واقعا حضرت مخوف خاص داشتن. و نقل میکنه شیخ عباس قم میگه حضرت با یک عده‌ای از طالبین، یعنی همین بنی هاشم اولاد حضرت ابو طالب، در سال 258 به زندان افتادن و ایشون هم جز زندانی هایی بودن که با بنی هاشم به زندان افتادن و مدتی رو در زندان سپری کردن. تو این 6 سال امامت حضرت 3 بار خلافت دست به دست شده، یعنی حکومت های کوتاه، حکومت هایی که گرچه با هم دیگه اختلاف داشتن، اختلافشون هم خیلی شدید بود، اما در یک موضوع با هم متحد بودن، ظلم و فشار به اهل بیت. مثل حکومت های آمریکا من بخوام مثال بزنم، ممکنه مثلا دموکرات ها بیان، جمهوری خواه بیان، ولی به هر حال در دشمنی با ایران و مردم ایران هیچ کوتاه نمیان. بین خودشون هم اختلاف خیلی شدیده، دشمنی خیلی شدیده، اما توی یه موضوع هم مشترکن، دشمنی با مردم ایران، با ملت ایران. خب این وضعیت زمان خلافت حضرت، اولا دوران بسیار کوتاه، بسیار سخت، خلافت 3 بار دست به دست میشه و شهادت حضرت که در سنین جوانی هست و اون فشاری که در داخل خانه برای حضرت وجود داشت قبل ولادت امام زمان علیه السلام، قبل ولادت سال 255 هجری قمری که سال قبلش حضرت به امامت رسیده بودن امام حسن عسکری، قبل ولادت قابله گذاشتن چک کنه خانم های حضرت رو که امام زمان متولد نشه.
نگرانیشون از همین موضوع
عجیب بود. آره واقعا خیلی عجیبه که اینا اینقدر وقیحانه برخورد میکنن که ولادت امام زمان علیه السلام در سال 255 هجری وقتی اتفاق میفته در نهایت خفا و پنهانیه، اونقدر مخفیه که حتی حکیمه عمه امام حسن عسکری علیه السلام که دختر امام جواد هست و خواهر امام هادی علیه السلام، ایشون هم با همه این که محرم راز هست و محرم سر اون خونه هست مطلع نیست، نه تنها مطلع نیست، وقتی با خبر میشه و حضرت میفهمان بیا اینجا، سوال میکنه کدومی که از همسرانتون، و حضرت معرفی میکنن جناب نرجس رو سلام الله علیه ها رو. ایشون میگه من معاینه کردم دیدم نه خبری از ولادت نیست. اومدم گفتم آقا ایشون که آثار وضع حمل نداره اصلا و آثار بارداری و این حرفا اصلا نیست. آقا فهمودن نه، وعده خدا نزدیکه و از همیشون خدا میخواد ولی خودش رو و حجتش رو به معاینت بفرماد. و ایشون تا اون لحظه آخر که ولادت اتفاق میفته خودش جز کسانی است که شک داره به شدت به این قضیه، و حتی نزدیک نماز صبح که میشه میگه آقا اجازه میدید من برم خونمون، دیگه خبری نشد. آقا میفرماد نه صبر کنید وعده خدا نزدیکه. و بعد از ظاهرا چند دقیقه ولادت اتفاق میفته، در نهایت خفا انجام میشه. خب چرا باید اینقدر مخفی باشه؟ ولادت کدوم امام قبل ایشون اینقدر مخفی اتفاق افتاد؟ هیچ امام.
در شرایط خاص و سخت.
همین بسیار سخته، بسیار سخته شرایط امام حسن عسکری. اون وقت اون چیزی که باعث غصه میشه آیه عبیری اینه که من در زمره روایاتی که از امام حسن عسکری رسیده راجع به خودشون خوندم که آقا فرمودن هیچ کدوم از پدران من مبتلا نشد به مثل این چیزی که من مبتلا شدم، که اون چیه؟ شک. مثلا شیعیان، به ظاهر شیعیان، نه شیعه واقعی، شیعه واقعی که شک نمیکنه، مثلا به حسب شناسنامه یا اسم رأس شیعیانی که باید هوادار باشن در امامت امام شک دارن، تو اصل موضوع شک دارن، جزئیات باشه میگه آقا حلش میکنی.
چقدر دردناکه.
بسیار دردناکه.
مدام امام بر مدعی حمایت و حضور و پشتیبانی هن، اما خودشون در دلشون شک و تردید وجود.
خیلی عجیب.
بسیار خب، اسوه صبر رو میشنوید ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از رادیو اقتصاد. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
مهمترین زاد برای مسافر قیامت تقوای خدا. از سخنان ابی محمد امام عسکری سلام الله علیه، این ایام متعلق به اون حضرت است، چنین برمی آید که بهترین سفارش انبیا و اولیا تقوا. نامه ای که برای شیعیانش می نویسد از مواعظ تقوا یاد می کند. نصیحتی که به شیعیانش روا می دارد دستور تقوا. فرمود اوصیکم به تقوا الله و اداء الامانه و الاجتهاد فی امر الله و صدق الحدیث و اداء الامانه الى بر او تاجر. سفارش امام یازدهم علیه السلام این است: تقوای خدا را فراموش نکنیم، دروغ نگوییم، امانت را به صاحبش برگردانیم، در اطاعت فرمان خدا کوشش کنیم، حد همسایه ها را رعایت کنیم و زیاد به یاد خدا و یاد مرگ باشیم. اینها از وصایای اون حضرت است. اکثر ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت کتاب. فرمود زیاد به یاد خدا باشی، زیاد به یاد مرگ باشی، قرآن را زیاد تلاوت کنی. اینها مانع غبارگیری قلب می شود و قلب منزه از غبار هم اسرار الهی را بهتر درک می کند، هم نیازهای مردم را بهتر می فهمد و هم در تهذیب جان خود بیشتر می کوشد.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز رادیو اقتصاد. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور یکایک که شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. در برنامه امروز همطور که مستحضرید میزبان حجت الاسلام و المسلمین پویا خواهیم بود و در خصوص زندگی امام حسن عسکری علیه السلام از زوایای مختلف گفتگو خواهیم کرد. آقای پویا، یک نکته رو شما اشاره کردید بهش که اگر یه خورده دقیق‌تر و عمیق‌تر بخوایم بهش فکر بکنیم میرسیم به این نکته مهم که هر جا خداوند و متعال اراده بکنه اتفاقی بیفته، هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه مانعش بشه. بله. و اگر خداوند و متعال اراده بکنند که اتفاقی نیفته، هیچ قدرتی نمیتونه اون اتفاق رو رقم بزنه. شما اشاره کردید که کاملا در خفا و پنهانی و با اون شرایط خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پای برسه گیتی نهاد و دنیا رو منور و متبرک کرد. و این در شرایطی است که حتی خود شیعه هایی که مدعی بودن ما شیعه ایم، ما محبیم، ما پیرویم، ما هستیم و حضور داریم و فکر میکردن که با این ادعای به ظاهر قوی بهشت رو برای خودشون خریدن، شک کردن در این اتفاق.
بله متاسفانه بله.
امروز هم این اتفاق هست.
بله.
قرار الگو بگیریم از اینا به عنوان عملی دیگه.
ادعایی که مثلا به ظاهر متدینن بسیار ضربه زننده به دین هستن، تو همین لباس تو همین شکل. این خیلی آفت بدیه، خیلی آفت بدیه. توقعی که میره از متدینان و کسانی که پذیرفتن اعتقادات رو اینه که با تمام قوا با تمام وجود دفاع بکنن. اگه یه وقتی اینا هم بخوان سستی و نکول داشته باشن، خب پس از کی باید توقع داشته باشه؟ اون شعری که میگه من از بیگانگان هرگز ننالم، به یک اعتبار اینجا صدق میکنه که خب از کافر که توقعی نیست، از دشمن که توقعی نیست، اون معلومه که دشمنه و اون معلومه که کافره، از دوست توقع میره که خدمت بکنه، نصرت و یاری داشته باشه. و متاسفانه یه فصل مهنتباریه در سیره اهل البیت علیهم السلام، اطرافیانی که باید کمک میکردن. همین راجع به امام حسین مثلا یه دفعه میگم امام حسین وضعشون خیلی خوب بود از لحاظ اصحاب و انصار، که دیگه به حال حجت تمام شد، حضرت قیام کردن، این دیگه بهترین نمونش. آقا چرا باید 72 تا یا مثلا حد اکثر بگیم 114 تا، دیگه بعضی گفتن 114 تا یاوران حضرت بودن، چرا باید 114 تا باشه تعداد افراد؟ چرا اینقدر کم؟
چند ده هزار نامه و دعوتنامه.
بله، فقط کوفه رو نمیگم، مدینه، حضرت از مدینه که راه افتادن گفتن من دارم میرم برای این قضیه، چرا ملحق نشدن؟ اهل مدینه که حال میشناختن، که میگیم کوفیان با نامه ارتباط برقرار کردن، شما چرا نمیری؟ اصلا حتی اقوام حضرت چرا همشون نیومدن؟ برادران چرا همه نیومدن؟ بعد میره مکه حضرت، عده از صحابه پیامبر حضرت رو میبینن، با حضرت صحبت میکنن، همین فرزند مثلا خلیفه دوم حضرت رو سفارشات میکنه و میگه اگه خروج کنید میکشن شما رو. و آقا میفرمایه که من میدونم یه اتفاق میفته، با هم دیگه یک رابطه عاطفی ظاهرا خاصی هم برقرار میکنن و بعد امام حسین رو میفتن، ولی ایشون هم نمیاد کمک حضرت، همراهی وجود نداشته.
اینا یعنی شیعه هایی که حقیقتا شیعه نیستن.
شیعه کسی که باید با تمام قوا با تمام وجود بیاد از امامش دست نکشه. این که در زیارت جامعه کبیره میگیم فمعکم معکم لا مع غیرکم، هی تکرار، فقط با شما، فقط با شما، نه با غیر شما، دست از شما نمیکشیم، خب این کجا باید خودشو نشان بده؟ متاسفانه در زمان حضرت امام حسن عسکری بعضی از این مسائل به اوج خودش میرسه. طرف وکیل حضرته، وکیل نماینده تامل اختیار توی مثلا فلان شهر، وکلای امام هادی و وکلای امام حسن عسکری که بعدها قرار بوده وکیل امام زمان علیه السلام بشن، خودشون شدن اهل خیانت. عده‌شون زیاد متاسفانه، اموالی دستشون بود نمیدادن به دست امام برسه. و از شاید خدمت شما که فتوا از پیش خودشون بدن، یک مسائل اعتقادی تازه رو مطرح بکنن، قائل به حلول بشن، یه چیزایی که حتی امام زمان علیه السلام در توقیع صراحتا نام بردن و لعنشون کردن. کسی که تا چند سال پیش اگه نگاهش میکردی وکیل امام بوده، محل اعتماد امام بوده.
چقدر این قدرت ایمان باید قوی باشه که با وجود این همه مصیبت و سختی و چالش و مانع و برحال دردسرهایی که براشون ایجاد شد، خفقانی که ایجاد کردن، محدودیتهایی که ایجاد کردن، همچنان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ایستاد و گفت وعده خدا وعده صادقیه.
من واقعا من گاهی اوقات برای مظلومیت حضرت امام حسن عسکری خیلی اذیت میشم. بقیه ائمه لااقل برادرانی داشتن که کمکشون کنن. امام حسن عسکری علیه السلام دو تا برادر مشهور دارن، یکی جناب سید محمده. بله. که برادر بزرگترشون بود، بسیار انسان فاضل و عالم و عابدی بود و مستجاب الدعوه و بعضی فکر میکردن اصلا امام بعد از امام هادی ایشونه و ایشون در زمان حیات پدرش از دنیا رفت که الان تو مسیر سامره لابد شما هم زیارت کردین آقای عبیری سید محمد اون شهر بلد هست اسم شهر بلده میرن اونجا به زیارت ایشون و مستجاب الدعوه است و اهل عراق هم خیلی به ایشون اعتقاد دارن یکی این برادره
و خیلی ها وقتی میرن کربلا و عراق مقیدن
به زیارت سید محمد. یکی این برادره، یه برادر دیگه جعفره که مشهور شده به جعفر کذاب. خود این انسان داره علی امام کار میکنه، خود این انسان
اصلا لقب شذاب رو به خاطر
بله به خاطر اینکه دروغ میبست به اهل بیت علی موسی و السلام و خیانت پیشه بود. حالا من سرنوشتشو کار ندارم به کجا منتهی میشه، ولی مثلا انسان اینجور از برادرم محروم باشه. لااقل امام حسین برادری مثل ابوالفضل داشتن، برادران دیگه ای داشتن که شهید شدن
مثل برادران ابوالفضل.
همین این امام حسن عسکری ما علیه السلام اونقدر مظلومن که برادر یار و یاور که ندارن بماند، برادرش میشه دشمن رد اول خودشون، خائن از درون.
یه حدیثی از امام حسن عسکری رو الان دیدم مترتب بر اون موضوعی که حضرت علی هم اشاره کردی که شیعیانی که در اطراف امام حسن عسکری علیه السلام بودن شیعه واقعی نبودن.
بعضیاشون نمیخوام بگم
بعضیاشون بعضیاشون شیعه واقعی هم. چون گاهی اوقات امروز هم داریم دیگه، ما فکر میکنیم شیعه واقعی مسلمان واقعی یعنی این که حتما صف اول نماز بیستیم، نماز و روزه و دعا و قرآنمون به جاش باشه، اما جای دیگه خیلی نیاز نیست که آنچه که به گفتمون رو انجام
بدیم. من چیزی بگم راجع به شیعه واقعی، ببخشید وسط صحبتتون عذر میخوام، این همینجا توقف داشته باشیم. تو روایت ما فرمودن اگر کسی دروغ میگه، خلف وعده میکنه و خیانت در امانت میکنه و بعد ادعا میکنه مؤمن و شیعه است، به شدت در اشتباه هم خودش هم دیگران. فهمیدن اگه کسی دروغ بگه یا خلف وعده کنه یا خیانت در امانت بکند منافق است و این صدقه و صلا و صامه، گرچه نماز بخونه صدقه بده و روزه بگیره، همین حرفایی که شما زدید، گرچه همه اینا رو انجام بده، اگر دروغگوست، اگر خیانت پیشه است و اگر اهل خلف وعده است، این مؤمن نیست، شیعه نیست.
خود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلکه عبادت با تفکر و اندیشه در قدرت بی منتهای خداوند در امور مختلف است.
میخوام بگم بخشی از عبادت،
خیلی از اونایی که خیلی از اونایی که فکر میکنن نماز بخونن، روزه بگیرن، دعا و قرآنی و این میشود یک شیعه واقعی، که در زمان خود حضرت خیلی محدود بود تعدادشون و باعث شد که خود حضرت اینقدر به سختی بیفت. بریم سراغ بخش دیگه ای از زندگی امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت ولی اصرت جلال الله تعالی فرجه شریف با اون شرایط به دنیا اومدن. از این به بعد یک فصل جدیدی باز در زندگی حضرت آغاز شد.
بله واقعا سخته. ببینید دوتا کار رو همزمان امام حسن عسکری انجام دادن. خیلی سخته این دوتا کار. یک، معرفی امام و حجت و خلیفه بعد از خودشون، این امام زمان، به مردم. خب این اقتضایش اینه که شما این منبر ببری نشون بده بگه این حجت شماست. دو، حفظ جان ایشون. خب حضرت که اسکورت آنچنانی نشتن که بگه یه عده زیادی مثلا 1000 نفر هستن هر جا امام زمان بره اسکورت میکنن و خطر خاصی متوجه حضرت نمیشه. این دو کار همزمان با هم دیگه بسیار بسیار سخته. معرفی امام زمان از یک سو و حفظ جان اون بزرگوار از سوی دیگه. واقعا حضرت امام حسن عسکری تو این وادی هم خیلی خوب از پس این ابتلا و امتحان بزرگ بر اومدن. خیلی هم عجیبه. حالا به هر حال یه جایش هم واقعا با حالت اعجاز بوده که دشمن میریخت تو خونه حضرت ولی امام زمان رو پیدا نمیکرد.
حالا همین رو خواستم میگم، همون قدرت و خواست و اراده خداست دیگه.
باشه، به هر حال باید یه کسی اینجا ابزار باشه. به هر حال شما وقتی که یک موضوعی رو به یک جریانی رو خداوند مقدر می‌فرماید، ابل لا یجل امور الا به اسبابها، هر موردی هر جریانی اگر بخواد اتفاق بیفته یک سببی مسد می‌خواد. سبب باد امام حسن عسکری علیه السلام رو اینجور ببینیم که چطور مردانه تو این میدان ایستادن و همزمان هم حجت و ولی خدا رو بعد از خودشون معرفی کردن به مردم و هم جان اون بزرگوار رو حفظ کردن که آسیبی بهشون نرسه.
بسیار خب، همه این موضوعات مطرح شد. یعنی ما زندگی امام رو در شرایط مختلف، چه پیش از ولادت امام حضرت جلال الله تعالی فرجه شریف و چه پس از ولادتشون، خیلی مختصر، یعنی یک گوشه بسیار کوچک و ناچیزش رو مرور کردیم، برای اینکه برسیم به اون درسی که باید بگیریم، چون همه این بزرگواران در